أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. الثالث الفاعل بالجبر، وهو ما له علم بفعله وليس بإرادته. شال انسان یکره و علا فعل ما لا یریده. الرابع الفاعل بالرضا، و هو الذی له اراده و علم تفصیلی بالفعل عین الفعل، و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته. فرمودن که فاعل که یکی از اقسام علته، یعنی اون هستی بخش معلول، اقسامی داره. برای اینکه یا علم دارد به فعلش، فعلش رو عالمانه انجام میده، و یا علم نداره. اونی که علم نداشت دو قسم بود که گذشت. برای اینکه فاعل غیر عالم یا کاری رو انجام میدهد که برای او خلق شده، یعنی طبع و سرشتش اقتضای اون رو داره، و یا اینکه نه، کاری را انجام میده که طبیعت او اقتضای آن را نداره. اولی رو بهش میگن فاعل به طبع، و دومی فاعل به قصر که گذشت. و اما اون فاعلی که عالمانه کار انجام میده، یعنی به فعلش علم داره و چون علم داره انجام میده، یک وقت است که اراده دیگه نداره، فقط علم داره، ولی با اراده خود انجام نمیده. به این میگن فاعل بالجبر. مثل این که کسی رو تهدید میکنن که کاری رو انجام بده، خودش نمیخواست و خودش اراده اون کار رو نداشت، بلکه به خاطر تهدیدی که شد این کار رو انجام میده. میگن اگر این کار رو نکنی میکشیمت. اقدام میکنه به کار، عالمانه است، انسان است و به کارش علم داره، ولی با اراده نیست، خودش دلش نمیخواست. به این میگن فاعل بالجبر. اما اگر نه اراده داشته باشه، خود این اقسامی داره. فاعل عالم و مرید، علم به کارش داره، اراده هم داره. یه وقت است که علمش در مرتبه فعلشه، قبل از فعل علمی نیست، مگر علمی خیلی اجمالی. به اون فاعل میگن فاعل به رضا. مثل اینکه انسان صورتی تفصیلی خیالی در ذهن خودش ترسیم میکنه، یه صورت خیلی مشخصی از مثلا یک حیوانی که چه بسا در خارجم ندیده. بله، حیوانی که در خارج ندیده، نه چه بسا، حتما نباید دیده باشه. یه اشترگاو، پلنگی، یک اسب دو سری ترسیم میکنه پیش خودش. این صورتی را که خلق میکنه، علم تفصیلی به او قبلا نداره، برای اینکه علم تفصیلیش به اسب دو سر همین صورتی است که الان خلق کرده. چون علم من به این اسب عبارت است از این صورتی که پیش من الان حاضره، پس علم تفصیلی قبلا نداره، ولی یه علم اجمالی داره، و اون این که علم دارد به خودش که خالق این صورته. چون بعدا خواهد آمد که نفس هیچگاه از خودش غافل نیست، و علت کمال معلول را به نحو اجمال داره ولو به نحو تفصیل نداره. از این باب که علم به خودش دارد و علت کمال معلول رو داره، پس بنابراین میشه بگیم به اون صورت علم اجمالی داره قبلن، ولی علم تفصیلی یعنی یک اسب دو سر قبلن موجود نیست. اینو بهش میگن فاعل به رضا، که اشراقیین در مورد باری تعالی و علمش به موجودات همین نظر رو قائلند. علم قبل الایجاد میگن خداوند متعال علم تفصیلی به موجودات قبل از ایجاد ندارد، علم تفصیلیش به موجودات عین خود وجود موجوداته. یعنی همین که ایجاد کرد خود همینها علم او هستند، علم تفصیلی او هستند، هم مخلوق او هستند هم علم او هستند، چون اونها علم واجب رو به اشیاء علم حضوری میدونن. البته ما هم این علم حضوری رو قائلیم، ولی یه علم بالاتر از این هم قائلیم. اونها میگن ذات در مرتبه خود ذات علم تفصیلی به این معلومات نداره. علم تفصیلیش به معلوم به این موجودات اون وقتی است که اینا رو خلق میکنه. همین که خلق کرد، خب همه پیش او حاضرند، به اصل وجودشون هم حاضرند. پس این معلول به وجودهی علم حقه. پس علم قبلا نیست، علم در همین مرتبه خود معلوله. مثل اونجا که صورت ذهنی اسب دو سر علم من بود و قبل از خلق او من علم به اسب دو سر نداشتم، عیناً اینجا هم میگن که علم خداوند متعال به این موجودات تفصیلاً چیزی نیست جز همین حضور این موجودات پیش حضرتش، یعنی وجود این موجودات، چون حضور اینها چیزی جز وجودشون نیست. پس خود این وجودها علمند و خود این وجودها معلولند، هم معلولند هم علم. پس علم قبلا وجود نداره، علم در همین مرتبه فعل وجود داره. اینا هم فعلند، فعلان یعنی معلولند، هم فعلند و هم علم. این نظر اشراقیه. و اما قسم سوم از این اقسام فاعل عالم این است که علم دارد به فعلش، علمش هم قبل از فعله، و برای پیدایش فعل تنها علم کافی نیست، علم باید باشه، یه انگیزه اضافه بر علم هم باید باشه، یه محرک دیگری هم باید باشه. بفرمان این مثل انسان در افعال اختیاریش اینطوره. افعال اختیاریمو که من انجام میدم، این حرکتو که میکنم میام اینجا، هم تصورشو کردم و هم نفعش رو در نظر گرفتم. اون نفع محرک منه، اون هدفی که دارم از انجام این کار اون محرک منه، که اونش میگن غایت. غایت وجودن بعد از عمل است، ولی ذهنن قبل از عمله. یعنی قبل از عمل من اون رو تصور میکنم، به وجود ذهنی برای من موجود میشه، لذا کارو انجام میدم. اگه اون رو تصور نمیکردم، در نظر نمیگرفتم، هیچ وقت کارو انجام نمیدادم. پس خود کارو تصور میکنم، اون هدفی هم که برش مترتبه اونم در نظر میگیرم و کارو انجام میدم. وقتی کارو انجام دادم، اون وقت اون هدف وجود خارجیش محقق میشه، یعنی در خارج به اون هدف من میرسم. نمیش میگن فاعل بالقصد. یه وقت هم هست که نه، خود علم به تنهایی کافیست برای پیدایش معلول. علم قبل از فعله، و برای پیدایش فعل که همون معلوله، دیگه احتیاج به چیز دیگری نیست. خود علم باعث تحقق معلول و فعل میشه. علم باعث میشه که من این کار رو انجام میدم. اینم دو جوره. یه وقت علم زائده بر ذاته، مثل که اینو بسیار میگن فاعل بالعنایه، مثل این که کسی رو که قرار دادن در یه جای بلندی، همین که تصور افتادن میکنه میفته، دیگه انگیزه دیگری نداره. انگیزش نیست که بخوره زمین و بمیره، چون هدف اینه، آخرش به این منتهی میشه، ولی او هیچ وقت این هدف رو نداره، او هیچ انگیزه زائدی نداره، فقط چون تصور میکنه، تصور افتادن باعث میشه که میفته، فکر میکنه که میفته، میفته دیگه، هیچ عامل دیگری در کار نیست، و این تصورم قبل از افتادنه. با البته شبهه‌ای که در اینجا هست که خود ایشون متعرض میشن. حالا فعلا داریم نقل میکنیم، بعد گفتیم شبهه‌ای هست، اشکالی به این وارده. یه وقت هم هست که نه، علم عین ذاته، مثل خداوند متعال که اشیاء رو خلق میکنه، مثل نفس من که علم داره به معلوماتش و این معلومات رو به زبان میاره. این اثر علم من که تجلی میکنه به صورت یک گفتار یا به صورت یک نوشتار، این قبلن معلوم من است، به علم تفصیلی هم معلوم منه، یعنی من تفصیلا اینو میدونم که بعد مینویسم. اگر تفصیلا نمیدونستم هیچ وقت نمیتونستم اظهار بکنم. پس این چرا که میگویم قبلا علم دارم، علم تفصیلی هم دارم. پس قبل از فعل علم تفصیلی دارم به فعل، و این علم من عین ذاتمه، به خاطر اینکه علم بعدن خواهد آمد که عین معلوم میشه. به تعبیر دیگر عالم با علم متحد میشه، ولو اینکه نفس در یه مرتبه ای در اون وقتی که بچه بود عالم نبود، ولی وقتی که بزرگ شد علم پیدا کرد، علم در این مرتبه عین ذات اوست و نه زائده بر ذات او. حالا به خاطر اون بحثی که بعدن خواهد آمد که عالم با علم متحد میشه، عالم عین علم است و علم عین عالمه، که این باید در بحث علم عالم و معلوم مطرح بشه. و مثال روشنترش واجب تعالی است، بنابر قول حق که واجب تعالی علم داره به اشیا قبل از خلق اشیا، و به خاطر همین که علم داره اونها رو خلق میکنه، و علمش هم علم تفصیلی است، یعنی تفصیلا اشیا رو میدونه. به خاطر اینکه علم به ذاتش داره و ذاتش مستجمع جمیع کمالاتی است که در این عالم میتواند موجود بشه، پس علم به ذات مساوی است با علم به همه این موجودات. ولی حالا چطوره این بحث که چطور میشه، تصورش برای ما همطور که تصور ذات باری ممکن نیست، تصور این نحو علم هم که چجوره که تفصیلی است. او با علمش به ذاتش علم داره به جمیع ما سوا، چطوری میشه؟ در این بحث استادمون آقای جوادی دامز الله وقتی اسفار رو در این قسمت میفرمودن چند بار گفتن لستو ادری، چون لیسا که مثل هیشه، نمیشه اون رو فهمید که چجوریه. ولی خب عقل میگه که اگر نمیدانست خلق نمیکرد، میدونست و خلق کرد. همین مقدار عقل میفهمه که قبلن علم داره، علم تفصیلی هم داره، ولی چگونه هست اینو عقل ما درک نمیکنه. اینم قسم آخر از فاعلهای عالم. بعدم بفرمان قسم هشتم عبارت است از فاعل به تسخیر. فاعل به تسخیر عبارت است از این که فاعلی فعلی رو انجام میده ولی خودش به ذات نیست، خودش یه چیز مستقل نیست، خود او هم معلول فاعل دیگری است. وقتی خود او معلول فاعل دیگری است، فعلش هم معلول فاعل دیگری است. که این مثالش مثل هر فاعلی غیر باری، هر فاعل غیر باری کار انجام میده، ولی وقتی او رو در نظر میگیری با کارش، میبینی که خودش و کارش معلول باری هستن. پس همه فاعل‌هایی که تا حالا گفتیم غیر خود باری، همه فاعل به تسخیر هم هستند، هم هستند. و اون همون چیزی که اون روز هم عرض کردیم، بازم تکرار میکنیم که این یک تقسیم در عرض اون قسم‌های دیگر نیست. چه این که در خود اسفار این در اون بحث اقسام فاعل به عنوان یه قسم در کنار اونها نیامده. و آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که این بحثا رو که اینجا آوردن، بیشترش به خصوص بحثای نهایشون که مفصل تره، همون حواشی است که اونجا بر اسفار دارند، این عباراتش خیلی جاها خود ایشون در اونجا فاعل به تسخیر رو نیاوردند. و چون دوتا از اقسام فاعل رو هم همین الان میخوان درش خدشه بکنن، در نهایی هم خدشه کردن، در اون حاشیه ها هم خدشه کردن، رضا گفتن که اقسام فاعل میشه 5 تا. یعنی از هشتا یکی آخری که فاعل به تسخیره که اصلا اسمش نیومده. اون هفتای دیگه هم چون دوتاش قابل مناقشه است، دوتاش مورد قبول ایشون نیست، دوتاشون برمیگرده به یکی دیگه از اون پنجتای بقیه. اون دوتا خودشون فاعل اقساط اسم مستقل نیستن که بعدا عرض خواهیم کرد. رضا فرمودن اقسام فاعل پنجتا. خب حالا اینو بخونیم. از ثالث الفاعل بالجبر، قسم سوم فاعل بالجبره. و هو ما له علم بفعله، فاعل بالجبر اونیست که علم به کارش داره، ولی ولیس به ارادته، ولی نیست فعل او به اراده او. کل انسان یکره علا فعل ما لا یرید، و مثل انسانی که اکراهش میکنن، یعنی برخلاف میلش وادارش میکنن برای اینکه انجام بده چیزی را که خودش نمیخواهد، وادارش میکنن به اینکه این آدمو بکش، وادارش میکنن به اینکه این شخص رو کتک بزن و امثال زاله، وادارش میکنن به اینکه خونت رو بفروش. به ای مکره در فقه داشتیم پیش میان فاعل بالجبر، علم به فعلش داره ولی اراده نداره، اراده نمیکنه فعل رو. عرابه الفاعل به رضا، قسم چهارم فاعل به رضاست. و هو الذی له ارادتون و علمه التفصیلی بالفعل عین الفعل، فاعل به رضا اونی که اراده داره برخلاف قبلش که اراده نداره. علم تفصیلیش هم به فعل قبل از فعل نیست، عین خود فعل، قبلا علم فعلش نداره، اگه داره علم اجمالی است. علم تفصیلیش به فعل عین فعله، یعنی خود فعل علم اوست. ولیس له قبل الفعل الا علم اجمالی به، و نیست برای این فاعل قبل از فعل مگر یه علم اجمالی به فعل. این علم اجمالی چجوره؟ به علمهی به ذاته، به این که علم به ذاتش داره و میدونه که ذاتش میتونه یه همچین صورتی را خلق کنه، پس اجمالا از یه همچین صورتی خبر داره به همین مقدار. کل انسان یفعل الصور الخیالیه، مثل انسانی که میسازد صورتهای خیالی رو، اسب دو سر، اشترگاف، پلنگ میسازه. البته اگه اشترگاف پلنگ معنی زرافه نباشه، ولی اگه زرافه باشه که خب زرافه وجود خارجی داره، این صورتی که من دارم صورت ساخته من نیست، از خارج گرفتم، متأثر از خارجه. یه موجود رو میسازه که وجود خارجی نداره، مثل ملائکه ها. ملائکه ها یعنی یک صورت زیبا با یک بدن، صورت زیبای انسانی با یک بدن انسان و با یک بال مثلا عقاب، هما، یه همچین. که این وجود خارجی اگرم داره او ندیده، البته نداردم. این ملائکه هایی که بالا سر ائمه عکسش که میکشن اونا رو میکشن، اینا وجود خارجی نداره و تخیل اون نقاشه که اول اینا رو تخیل کرده و بعد خلق کرده. حالا همون تخیلو که کرد و ما که تخیل میکنیم پیش از آنی که ببینیم، اگر تخیل کردیم، اینا میشه فعل ما، یعنی اینا رو من ساختم و علم تفصیلی من به اینها عبارت است از خود اینها، یعنی همین این صورت که برای من پیدا شده میشه علم تفصیلی من. رضا و علم تفصیلی انسان به این صور خیالیه عین خود این صور خیالیه است. و لهو قبلها علم اجمالی بها، و برای انسان پیش از این صور خیالیه یه علم اجمالی هست به این صور خیالیه، چون میدونه که میتونه اینا رو بسازه. به علمهی به ذاته، به این که علم داره به ذات خودش که خلاق این هاست، یه علم اجمالی هم به اینها داره. و کفائلیت الواجب للاشیاء عند الاشراقیین، و مثل فاعلی مثال دیگرش فاعلیت واجب است مر اشیاء را، واجب که فاعل اشیاء هست در پیش اشراقیین اینطوریه. قبلا علم نداره به این اشیایی که خلق کرده، علم تفصیلی، و بعد و خلق همراه با علمه، یعنی همین که خلق کرد علم هم محقق میشه، برای اینکه علمش عبارت است از حضور اینها در حضرت او، در پیشگاه او. یعنی علم علم حضوریه، اینجا علم حصولی نیست. علم حصولی عبارت از این که از این موجود خارجی یه صورتی پیش من نقش ببنده، مثل علم من به درخت. علم من به درخت به حضور ذات درخت پیش من نیست. علم من به درخت عبارت از این که از راه چشم یه صورتی از اون درخت پیش من حاضر میشه که من علم دارم به اون صورت به ذات. و اگر میگم علم به درخت دارم، این مجازیه، صحیحه ولی مجازه، بلعرزه. لذا به اون خارج میگن معلومه بلعرز و به اون صورت ذهنی میگن معلومه به ذات. و به این علم میگن علم حصولی، یعنی علمی که عبارت است از حصول و صورت شیء عند العقل. اون که علم معنا می کنه تقسیم شده به تصور و تصدیق، اول خود علم معنا می کنه هو حصول و صورت شیء عند العقل. ولی یه علم دیگه داریم که صورت شیء پیش شخص حاضر نیست، خودش حاضره، نه یه تصویری از او حاضره. به اون میگن علم حضوری. مثل این که من به خودم علم دارم، مثل این که من خودم به اون صورت علم دارم. علم من به خود درخت علم حصولیه، ولی علم من به صورتی از درخت که پیش من حاضره دیگه، اون دیگه به وسیله یه صورت دیگری نیست. این علم علم حضوریه. اشراقیین میگن علم واجبم به موجودات همین طوره. ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم واجب علم حصولی درش معنا نداره که از اینا یه صورتی بگیره. و در هیچ مجردی علم حصولی معنا نداره، نه تنها در واجب معنا نداره، در بحث علم انشاءالله خواهد آمد. پس علم علم حضوریه، ولی اونچه که اشراقی میگه، میگه قبلن هیچ علمی ندارد و علم علم تفصیلی ندارد و علم تفصیلی واجب به این اشیا چیزی جز وجود خود همین اشیا نیست. چون در علم حضوری علم همون وجود معلومه، نه صورتی از اون معلوم پیش آله. مثل فاعلیت واجب برای اشیا اندر اشراقیین که میگن واجب فاعل به رضاست. الخامس الفاعل بالقصد. قسم پنجم فاعل بالقصده. و هو الذی له اراده. فاعل بالقصد اونیست که اراده داره و علم به فعله. ارادتون و علم، هم اراده داره هم علم داره به فعلش. قبل الفعل هم هست این علم، علم به فعله قبل الفعل. بدا انزائد، با یه انگیزه اضافی. یعنی هم علم هست هم هدفی رو در نظر میگیره که به خاطر اون هدف این کار رو انجام میده، که اون میشه انگیزه. یعنی من تصور میکنم نان گرفتن را، ولی با صرف تصور نان گرفتن تو اون سرمای زمستان از خونه نمیام بیرون. تصور میکنم ولی عملو انجام نمیدم. کی عمل انجام میدم؟ اون وقتی میبینم که برای نون گرفتن یک فایدهی مترتبه. فایدهش اینه که من از گرسنگی میان بیرون، اهل بیتم از گرسنگی میاد بیرون. اون فایده رو در نظر میگیرم، علم دارم، تصور کردم. اینه که میگن باید تصور کرد و تصدیق به فایده هم کرد. این تصدیق به فایده این همون محرک زائده. تصور تنها کافی نیست، میگن کارهای ما مبادی داره. اول تصور میکنیم، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، بعدم اراده میکنیم و کار انجام میدیم. پس فاعل بالقصد اونیست که اراده داره، علم به فعلش هم قبل الفعل داره. بدا انزائد کل انسان فی افعاله الاختیاریه، مثل انسان در افعال اختیاریش. به این فاعل بالقصد فاعل بالاراده هم البته میگه. السادس الفاعل بالعنایه. ششم فاعل بالعنایه است. و هو الذی له اراده و علم سابق علی الفعل. این اونیست که برای او اراده هست، علم سابق بر فعل هم هست، یعنی قبل از عمل علمم داره. و این علم زائد علی ذات الفاعل، علمی هست که زائد بر ذات فاعله. نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل. در اینجا دیگه انگیزه اضافی نیست، بلکه خود صورت علمیه منشأ است برای صدور فعل. من غیر دائن زائد، بدون اینکه انگیزه اضافی در نظر باشه، در کار باشه. کل انسان الواقع علی جزء آل، مثل انسانی که واقع شده برای یک تنه درختی که خیلی بلنده. یه درخت کاج رو شاخه‌هاش رو بریدن، فقط تنهش مونده. این تنه درخت رو یه انسان میذارن اون بالا، صاف هم باشه، تیز نباشه، وای یوسف که جای دوتا پاهاش هست اونجا، جای یه پا، یه لنگ پا میذارنش اونجا، میگن وای یوسف. وقتی گذاشتنش اونجا کل انسان الواقع اگه این پایین بود یه ساعت یه لنگ پا وای میستاد و نمیخورد زمین، ولی اون بالا که هست انسانی که واقع شده بر روی یک تنه درختی که خیلی بلنده، یه سانت نیست، نیم متر نیست، 15 متره، یه چنار اون بالاش، اینو گذاشتن اون بالا، همه شاخ و برگام قطع شده، فقط یه تنه است. فانه به مجرد توهم سقوط یسقط علیه، این شخص به صرف این که تصور افتادن رو میکنه میافتد بر روی زمین. پس کار افتادن رو او انجام میده، این کار افتادن کار اوست، یعنی این انسانه که داره میفته، ولی به صرف تصور افتادن. دیگه انگیزه ای نداره که بگه من میفتم برای اینکه زود به زمین برسم، نه، هدفی نداره در اینجا، صرف تصور باعث افتادن میشه. و علمی هم هست زائد بر ذات، این علم قبل از اینکه اون بالا قرار بگیره نبود، در ذات او نبود، این علم رو اون وقت پیدا کرد، وقت گذاشتن اون بالا تصور افتادن رو کرد. و کل واجب فی ایجاده، و مثل واجب تعالی در ایجاد، علا قول المشایین، قول اشراقی این بود که علم واجب از قسم چهارمه، قول مشایین است که علم واجب و فاعلیت واجب از قسم ششمه. یعنی واجب قبل از فعل علم دارد، ولی علم به صور، علم حصولی دارد. علم حصولی یعنی علم زائد بر ذات، ذات واجب علم به اشیاء نداره، علم تفصیلی، بلکه صورتی از اشیاء رو تصور میکنه و بر اساس اون صورتی رو که تصور کرده عالم رو خلق میکنه. نظیر یک مهندسی که اگر یک خانه رو میسازه اول صورتش رو در ذهن خودش تصویر میکنه، این صورت عین ذات مهندس نیست، این صورت یه علم حصولی است زائد بر ذات او. این علم حصولی زائد بر ذات قبلا تفصیلا هم هست، کجا اتاق میشه و حتی رنگ اتاق ها رو بعدا دستور بناس بده چه رنگ بکنه، همین الان اونها رو مجسم کرده پیش خودش، کجا اتاق میشه، کجا حال میشه، کجا پاسیو میشه، نمیدونم کجا حیات میشه، همه اینها رو الان مفصلا داره. ولی چه علمی؟ علم حصولی، علم به صورته، صورت شی پیش او حاضره، یعنی علمی زائد بر ذات. واجب هم میگن اینطوریه، واجب علم به اشیا داره قبل از اشیا، و این علم علم حصولیه، و خود این علم باعث پیدایش اشیاه، خود علم علت برای خلق اشیاه. اینم قول مشیاه. اصاب الفائل به تجلی، قسم هفتم فاعل به تجلیه، و هو الذی یفعل الفعل و له علم سابق تفصیلی به. فاعل به تجلی اونیست که فعل رو انجام میده و حال اینکه برای او علمی قبلی هست، قبل از فعل علم داره، این علم سابقش هم تفصیلی است، علم تفصیلی قبلی داره به اون فعلش، که این علم تفصیلی هو عین علم هل اجمالی به ذاته، این علم تفصیلی عین اون علم بسیطش است، این اجمالی در مقابل تفصیلی نیست، ولی مقابل تفصیلی بود اون وقت اجتماع متضادین بود، این اجمالی در اینجاها یعنی بسیط، یعنی علم واجب به ذاتش یک علم بسیط، علم دارای اجزا نیست، چون ذات واجب اجزا نداره، این علم بسیطی که داره به ذاتش و از اون طرف ذاتش با وحدت و بساطت مستجمع جمیع کمالات هست، پس علم به همه کمالات موجوداتی که خلق میکنه داره، پس علم سابق تفصیلی داره به اون فعلش که اون علم عین علم اجمالیش هست به ذاتش، کن نفس الانسانیت المجرده. این مثالش دوتا، یکی نفس انسانی که مجرده است، فانها لما کانت صورت الاخیره لنوعها، چون نفس آخرین صورت است برای نوع خودش. یعنی این انسان قبلا صورتهایی رو به خود گرفته، یه وقت صورت نطفه داشته، یه وقت صورت علقه داشته، یه وقت صورت مضغه داشته، یه وقت صورت جنین داشته، یه وقت هم صورت انسانی، اون وقتی که انشأناه و خلقن آخر صورت انسانی بهش افاضه شد و این شد انسان. صورت انسانی نه اینکه یعنی شکل انسان، این شکل رو از اون وقتی هم که روح نداشت داشت. صورت انسانی یعنی اون نفس، صورت به معنای فلسفیش در مقابل ماده، یعنی همه اون موجود ماده ثانیه میشه برای این صورت، که این صورت میاد روی این ماده ثانیه و یک موجود واحدی میسازه به نام انسان، ترکیب این ماده و صورت. پس این صورت در مقابل ماده است. نفس انسانی چون آخرین صورت است برای نوع خودش، یعنی نوع خودش که انسان باشه، این آخرین صورتی که میاد روی این نفس انسانیه، در این که صورت‌های قبلی هم اومده، ولی زمان میگیم بدن ماده ثانیه است برای نفس. خب چون صورت اخیر نوعش هست، کانت علا بساطتها، خواهد بود این نفس انسانی، با اینکه بسیطه، امر مجرده و مجرد اجزا نداره، پس بسیطه، با اینکه بسیطه است، کانت علا بساطتها، با بساطتش، هیال مبدأ لجمیع کمالاتها، او با بساطتش مبدأ است برای همه کمالاتش، او مبدأ است برای این سخن گفتن، او مبدأ است برای این حرف زدن، او مبدأ است برای این حرکت، مبدأ است برای همه کمالات، او مبدأ است برای عدالت، او مبدأ است برای شجاعت، او مبدأ است برای عفت و همه کمالاتی که داره، او مبدأ است برای جمیع کمالات خودش و اون آثار خودش، که الواجدت لها فی ذاتها، که واجد اونهاست در ذاتش، چون نداشته باشه نمیتونه ایجاد بکنه. اگر این سخن گفتن رو من نداشته باشم کمالش رو، یعنی اول این معلومات پیش من حاضر نباشه، نمیتونم بیان کنم. اگر عدالت در پیش شخص نباشه، اون آثار عدالت ازش تراوش نمی کنه. اگر شجاعت در پیشش نباشه، آثار شجاعت ازش تراوش نمی کنه. پس نفس انسانی با چون صورت اخیر است برای نوعش، چون صورت اخیر است رو چرا میگه؟ برای اینکه قبلا گفتیم این صورت اخیره واجد جمیع کمالات مادون هست، چون این وحدت بخش به همه اونهاست. پس اگر الان این انسان حرکت میکنه، سنگم حرکت میکنه، ولی الان انسان داره حرکت میکنه، اینجا دیگه نباید بگی بدن داره حرکت میکنه. اگر هاضمه داره کار میکنه، این هاضمه در دستگاه نبات هم هست، ولی الان شما نباید بگی روح نباتی انسان، نه، همین روح انسانی انسان که کمال نباتی را هم داره، نه این که انسان چند تا روح داره اونطور که بعضی ها خیال کردن. بعضی ها خیال کردن که انسان یه روح نباتی داره، یه روح حیوانی داره و یه روح انسانی. روح نباتیش کارهای نباتی رو میکنه، یعنی کار تغذیه و تنمیه و تولید، کار تغذیه خودش و رشد دادن خودش و تولید مثل رو، همونطوری که گیاه برای خودش دانه ای درست میکنه که مثل او رو از بتونه ایجاد بکنه، میگن این روح در حیوان هم هست، روح نباتی. یه روح دیگر هست، روح حیوانی، که شهوت و غضب و اینها که در حیوان هست و آثار اون روح در انسان هم هست، پس معلوم میشه اون روح در انسان هم هست. یه روح دیگر هم هست، روح انسانی، که تعقل و کارهای اندیشمندانه رو به اون نسبت میده. ولی این قول صحیح نیست. بر اساس اون چی که قبلا گفتیم، صورت آخری که میاد روی هر چیزی تمام کمالات مادون رو به وحدتهی دارد، لذاست که این جمله رو میگه. بفرمایند که چون صورت اخیر است برای نوع خودش، نه این است که اونها هم موجودن اینم موجوده، نه، این به وحدتهی همه اون کمالات داره. کانت علا بساطتها، هست با همون بساطتی که داره و وحدتی که داره، مبدع برای جمیع کمالات و آثار خودش، اون کمالات و آثاری که دارد اونها را در ذاتش. و علم حل حضوری به ذاتها و علم حضوری انسان به ذات خودش که بعدا خواهد اومد، علم من به خودم به وسیله مفهوم من نیست، من که خودم رو میابم خود ذات وجودم رو میابم، وجود خودم رو میابم، نه یه مفهومی. اول خودم رو میابم بعد مفهوم من رو براش میسازم و با این مفهوم به اونی که یافتم اشاره میکنم. علم من به خودم علم حضوری است، یعنی خود ذات وجود من، اصل وجود من پیش من حاضره، نه یه صورتی از من پیش من حاضره، خود من که حالا بعدا تفصیلا اثبات هم خواهد شد در بحث علم انشاءالله. و علم حضوری نفس به ذاتش در مقابل علم حصولی، علمون به تفاصیل کمالاتها، علم نفس به خودش علم به همه کمالاتش هم هست، به تفصیلات کمالاتشه. و این لم یتمیز بعضها من بعض ولو این که جدا نیست، بسیطه، علم واحده. علم نفس به خودش، خودش امر بسیطه، اون کمالاتش هم به وحدت و بساطت موجوده. یعنی اینطور نیست که یه بخش از نفس متکفله. اگر مثلا یک دانشمندی علم به فقه داره، علم به اصول داره، علم به نحو داره، علم به صرف داره، یه گوشه از نفس متکفل علم اصولش باشه، یه گوشه از نفس متکفل علم فقهش باشه، یه گوشه از نفس متکفل علمش باشه و یه گوشه از نفس متکفل شجاعتش باشه. اینطور نیست. چرا؟ چون نفس گوشه نداره، یه گوشه و یه گوشه. نفس یه امر واحد وسیطه، چون مجرده. مجرد یعنی تمام اون چی که از خواص ماده است در او نیست. پس ولو این که این کمالات متمیز نیستن بعضی از بعض، ولی او که علم به خودش داره، علم به همه کمالاتش هم داره. یه مثالم مثل واجب تعالی بنابر قول حق، بناءً علی ما سیجی، بنابر اون چی که بعدن خواهد آمد که ما خودمون مختار خودمون و اثبات هم خواهیم کرد، که من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف التفصیلی. این که خداوند متعال قبل از فعل علم بسیط داره، علم اجمالی نه علم مبهم. علم اجمالی که در اصول گفته میشه یعنی یک علم و چند جهل. من علم اجمالی دارم به این که یا این لباس نجسه یا اون لباس، یعنی یه علم دارم به اصل وجود نجاست و دو تا جهل دارم، جهل به این که این لباس نجسه نمیدونم، اون لباس نجسه اونم نمیدونم. پس این دو تا نمیدانم با یک میدانم میشه علم اجمالی، یعنی علم تفصیلی دارم به اون احدوها، این یه علمه، و دو تا جهل دارم به این شیء معین و اون شیء معین. و حالا اگر اطراف علم اجمالی بیشتر باشه اون وقت جهلها بیشتره. من میدونم یکی از نونوایی های قم نونش نجسه، علم دارم به مفهوم احدوها، مفهوم احدوهای کلی معلوم منه، ولی حالا نونوایی اگه 500 تا نونوایی، در نونوایی اول جهل دارم به نجاست خون، شک دارم دیگه، شک یعنی جهل، یعنی عدم العلم، شک دارم که آیا اون نونوایی که خونه نونش نجسته اینه، یعنی نمیدانم که اون نونوایی که نونش نجسته این اولی است، نمیدانم. دومی است بازم نمیدانم، سومی است بازم نمیدانم، چهارمی است بازم نمیدانم. پس علم اجمالی که در اصول مطرحه عبارت است از یک علم و چندین جهل، ولی علم اجمالی اینجا به معنای بساطته، یعنی یه علمی که اینطور نیست که مثل یه فیلم هر صورتش جای مخصوصی داره. این انسانی که فیلم ازش گرفتن اون وقتی که در نقطه اول بود یه عکس ازش گرفتن، این عکس روی این نقطه فیلمه، اون وقتی که رفت روی نقطه دوم یه عکس دیگه گرفتن، اون عکس روی نقطه دوم فیلمه، و همینطور عکس ها جدای از همن. علم من به همون حرکت اینطوری نیست که عکس ها جدای از هم باشن، چون جدایی معنا نداره، جدایی مال اونجاییست که جا داشته باشه.
علم من جا نداره که بگم اون صورت اولی که پیش من هست تو یه جاست و صورت دومی که هست تو یه جای دیگه است. جا نداره، مگر کسی بگه علم مادیه و رو سلول‌های مغزه، ولی این بعداً اثبات خواهد شد، قبلا هم اشاره شد که علم جا نداره، رو سلول‌های مغز نیست. سلول‌های مغز باید باشن، ابزارن و نه خودشون عالم باشن و علم در اونها منتبه بشه. حالا در واجب تعالی همینطوره، خداوند متعال علم اجمالی دارد، فی عین الکشف، یعنی علمی است بسیط، در عین اینکه این علم بسیط مبهم نیست، کاملا مشخصه، در عین کشف تفصیلی، یعنی در عین اینکه منکشف منکشف از اون معلومات برای حضرت حق تفصیلا. خب این علم قبل از فعله و خود این علم علت ایجاده، برای اینکه این علم عین ذاته و ذات علت ایجاده، پس میشه گفت علم علت ایجاده. نمیش میان فاعل به تجلی. این تمام شد، در واقع اقسام فاعل در تقسیم اول تمام شد. از ثامن یک قسم تقسیم دیگری است که فاعل یا فاعل است به ذات یا فاعل است به تسخیر. فاعل به ذات یعنی اونیست که به ذاتهی فاعله، نه چون کسی خلقش کرده فاعله، که این منحصر است به ذات واجب. فاعل به تسخیر یعنی اونی که خودش هم فعل فاعل دیگری است. میگه الفاعل به تسخیر و هو الفاعل اذا نسب الیه فعله. فاعل رو وقتی فعلش رو به اون نسبت بدی، اما میشه فاعل به تسخیر، ولی نه تنها همین، فاعل رو وقتی فعلش رو بهش نسبت بدی یکی از اون هفت قسم قبلی میشه، ولی من جهته فاعل به تسخیر شدنش از این جهته که فاعل رو فعل بهش نسبت بدی، از این جهت که ان لنفس الفاعل، ان نفس الفاعل غلطه، ان لنفس الفاعل فاعلا آخر، از این جهت که برای خود همین فاعل یه فاعل دیگری است. من دستم رو حرکت میدم، من فاعل این حرکت و فاعل بالقصدم، ولی اگر من را با این کاری که انجام میدم، یعنی کارم رو به من نسبت بدی، ولی از این جهت که خود من هم فعل فاعل دیگری هستم، که قهرن فعلم فعل اوست، برای اینکه وقتی من در اصل وجودم استقلال ندارم، در فعلم هم استقلال ندارم. فاعل به تسخیر اون فاعل است که وقتی فعل او رو به اون نسبت میدن، ولی از این جهت تنها این که فعل رو به فاعل نسبت بدی نمیشه فاعل به تسخیر، اگه فعل رو به فاعل نسبت بدی میشه یکی از اون قسمهای هفتگانه گذشته. پس فاعل به تسخیر شدنش از این جهت است که لنفس الفاعل فاعلا آخر، به اینی که توجه بکنی اون وقت اسم این میشه فاعل به تسخیر، ولی اگه به این نکته توجه نکنی اون میشه یکی از اقسام گذشته. از این جهت که لنفس الفاعل فاعلا آخر، برای خود این فاعل یه فاعل دیگری است که الیه یستند و هو و فعله، که به اون فاعل دیگر مستند است. خود این فاعل با فعل یه فاعل دیگری وجود داره که این فاعل با کل فعلش مستند به او، فهو فاعلون، پس این فاعله، این فاعل مادونه، مسخرون فی فعله، گماشته شده است در فعلش، این فاعل گماشته است، یعنی اینطوری گماشتنش که این کار انجام بده، نه از خودش آزادی و از به ذات کارمال خودش باشه. او را اینطور خلقش کردن، آتش را اینطور خلق کردن که می سوزونه، و انسان را اینطور خلق کردن که با اختیار کار انجام. او چون خلق کرده من را اینطور خلق کرده، من با اختیار انجام، لذا ای من بگم که من نمیخوام با اختیار انجام بدم کارمو، نمیتونم. او من را اینطور خلق کرده که کارم رو با اختیار انجام بدم. انسان نمیتونه خودش را مجبور کنه، یعنی مثل آتشش کنه که در کار خودش اختیار نداشته باشه. این شبهه جبر هم از همینجا حل میشه. در عین اینکه او فاعل من است و فاعل فعل من است، ولی فاعل فعل اختیاری من است. یعنی او منو خلق کرده و منو جوری خلق کرده که فعلم رو با اختیار انجام بدم و نمیتونم که فعلم رو بدون اختیار انجام بدم. مفصل ترش بعدا در بحث جبر و اختیار میاد. با چی؟ چطور؟ حالا اونو حالا الان میرسیم، حالا فاعل بالجبر رو ببینیم چی شد. الفاعل و تصغیر، پس این شد که فاعل اذا نصب الیه فعله، از جهت اینکه خود این فاعل را فاعل دیگر است که به اون فاعل دیگر مستند است این فاعل و فعلش، فهو پس یه همچین فاعلی فاعلی است گماشته شده در فعلش، کلقو و طبیعیه و نباتیه و الحیوانیه المسخرت فی افعال حال نفس الانسان. یه مثال در غیر واجب، مثل قوای طبیعیه من، اون نیروهای طبیعی که در من هست که عبارت است از هاضمه و ماسکه و جاذبه و دافعه که تشکیلاتی است که در بدن من هست، و قوای نباتی. قوای نباتی یعنی همون قوه مغذیه که بدن منو تغذیه میکنه، و قوه منمیه که بدن منو رشد میده، و قوه مولده که تولید مثل میکنه من به وسیله بود، و قوای حیوانی. قوای حیوانی عبارت است از قوای شهوی و غضبی و قوای احساسی، اساس متحرک بالاراده. حس یک قوه حیوانی احساس و نه تعقل، و یه قوه دیگه قوه عامله است که دو شعبه داره، دو بعد داره، شهویه و غضبیه، تمایلات و نفرت ها از اون آشی میشه. خب این قوا رو همه رو انسان داره. این قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که کاراشون انجام میدن، یعنی قوای طبیعی، هاضمه، جاذبه، دافعه، همین کارا در بدن من کارش رو انجام میدن. قوه نباتیه که همون قوای طبیعی رو به استخدام خودش در میاره، قوه نباتیه یعنی قوه مغذیه، کارش انجام میده با همین حاضبه و جاذبه و دافعه، یعنی اونا زیر دست به این هستن، و منمیه قوه رشد دهنده و قوه مولده که تکثیر مثل میکنه، و قوه حیوانی. اینها همه مسخرن، اینا همه دارن کارشون انجام میدن، ولی مسخرن در کار خودشون برای نفس من که بالاتر از همه. نفس من یک فاعل بالاتر از نفس انسانی که همه اونها خدمه او هستن، گماشته های او هستن، زیر نظر او کار انجام میدن. خب اینجا اشکال به نظرتون نیمه؟ در مورد نفس و قوا سه تا نظری هست. یک نظر اینه که همونی که الان بهش اشاره کردیم، که انسان ها اصلا چند تا نفس داره. یک نفس نباتی داره، قبل از نفس نباتی یک صورت طبیعی داره. صورت طبیعی یعنی غیر مجرد، یه امر مادی، مثل سنگ عقیق که یه صورت داره، یه صورت طبیعی انسان داره، و یک نفس نباتی داره، و یک نفس حیوانی داره، و یک نفس انسانی داره. بنابر این نظریه این چهارتا هستن، یعنی صورت طبیعی هست، نفس نباتی هست، نفس انسان حیوانی هست، نفس انسانی هم هست، ولی این چهارتا در عرض هم نیستن، در طول هم. یعنی چه؟ یعنی هر مادونی مسخر ما فوق. این پایینی کارش انجام میده چون بالایی بهش امر میکنه. میگن قوای طبیعیه که عبارت از هاضمه و جاذبه و دافعه و اینها که در بدن کار انجام میده، اینا همه خادم قوه مغذیه هستن، یعنی اون قوهی که میخواد تغذیه بکنه بدن رو از هاضمه استفاده میکنه. هاضمه رو به کار میگمارد، جاذبه رو به کار میگمارد، دافعه رو به کار میگمارد، و ماسکه رو به کار میگمارد، و این کارشو انجام. پس چهارتاشون هستن، قوای طبیعی هستن، قوای نباتی هستن، قوای حیوانی هستن، قوای نفس انسانی هم هست، و اینا همه مستقلن ولی در طول هم هستن، جدای از هم هستن. وقتی جدا بودن و در طول هم، هر یک از اینها حاکم بر مادونه، یعنی هر یک از اینها مسخر مادونه و مادون میشه مسخر. بنابراین نفس انسانی میشه مسخر اینها و این هرسه میشن مسخر او. بنابراین نظریه تسخیر درست میشه. نظریه دیگری هم هست که قائل است به این که نه چند تا نفس نداره انسان، یه نفس داره. نفسی که داره عبارت است از نفس انسانی، ولی قوایی دارد که اون قوا به منزله ابزارهای او هستند. یعنی ما یه نفس داریم روح انسانی، این روح انسانی ابزارهایی داره، یکی از ابزارهاش عبارت از اون قوای نباتی، هاضمه و جاذبه و داخله و ماسه. یکی از ابزارهایی که باش کار میکنه عبارت است از قوای نباتی، مغذیه و منمیه و مولده. یکی از ابزارها و نوکرهایی که زیر دست میشه عبارت است از قوای حیوانی یعنی احساس و قوای شهری و غذایی. باز بنابراین نظریه هم صحیحه که بگیم نفس انسانی این قوا را به کار گمارده، اینها خادمهای او هستند. ولی یه نظریه است که نظریه حقه و خود ماتن و صدرالمتعلمین پیرو او هستند و اون اینه که نفس چندتا نیست، قوا هم ابزارهای نفس نیستند، بلکه نفس در همه جاها حضور داره. خود نفس اون کارا رو انجام میده. نفس چون صورت اخیره نوع خودش هست، کار تغذیه رو نفس انجام میده، کار تولید رو خود نفس انجام میده، کار هضم را خود نفس انجام میده، با همون وحدت همین کار را انجام میده که النفس فی وحدتها کل القوا. این قولی است که حاجی هم همین قول رو اختیار کرده که در شعرش اومده، صدرالمتعلمین هم این قول رو قائله، خود آقای طباطبایی هم این قول رو قائله. و اگر اینجا این مثال رو میزنه بر اساس اون مذاق قومه، مذاق قبل از صدرالمتعلمین و اینهاست، ولی اگر بخواد بر مذاق خودشون باشه، این مثالی که الان اینجا دارن میزنن با این که قبلا همین قوای طبیعی رو مثال زدن برای فاعل به تب و اونجا گفتن نفس انجام میده، در آخر صفحه گذشته گفتن که نفس فی مرتبت القوا البدنیه، گفتن نفس در مرتبه قوا کار انجام میده، ولی حالا میگن نه، نفس بالا وایساده اینا رو به کار گماشته. نفس بالا وایساده باشه اینا رو به کار گماشته باشه یعنی خودش انجام نمیده، اینا دارن انجام میدن، اون وقت میشه اون دوتا قول قبلی. ولی اگه نفس خودش انجام میده، اون همونیست که النفس فی وحدتها کل القوا، که نظریه مختار خودشونه. چون این مثال ها از قدیم بوده تو کتاب ها، ممکنه با توجه بر اساس اینکه خب مذاق قوم این بوده نقل کردن، ممکنم هست بی توجه که این با مبنای خودشون سازگار نیست، همون مثالی که از قدیم بوده، مثل خیلی از بحث‌های فلسفه که قبلا چون مسئله اصالت وجود مطرح نبوده، همه چیز بر اساس اصالت ماهیت پیش می اومده، الان می‌بینید که خیلی از همون حرفایی که بر اساس اصالت ماهیت توی این کتاب‌های فلسفی اومده، با اینکه در فصل اولین دو در فصل‌های اول همون کتاب اثبات کردن اصالت وجود، مبنا اصالت وجوده، ولی اون بقایای اصالت ماهیت در ضمن بحث‌ها هنوز باقی. اینم از اون بابه، قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که مسخرن، یعنی خودشون فاعلن ولی گماشته او. ولی قول حق اینه که اصلا اینا فاعل نیست، نفس همیناست، نفس چیزی نیست جز اینها، نفس در وحدت خودش همه اینهاست. اگر اینا رو بگیری نفسی نیست، نفس چیزی نیست جز اون نیروی واحدی که در هاضمه هم کار میکنه، در مغز هم کار میکنه، در عضلات هم کار میکنه و در همه جا او به وحدتهی حضور داره، که قول حق همینه. ولی خب حالا بر اساس اون قولهای قبلی، اون دو قول قبلی صحیح هست که بگیم قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که در وجود انسان هستن، اینا مسخرن در کارهاشون برای نفس انسان، بیرونیست خودشه، خود نفس اینجا حضور داره و درد رو درک میکنه، نه اینکه از این راه اول این درک میکنه، یعنی علت مباشر درک انگشت است، و علت الاله یعنی علت بعید نفس است. چون اگه علت مسخر و مسخر گفتی یعنی علت غریب و هم علت بعید، چون مسخر و مسخر گفتیم یعنی این که این علت که این فعل رو انجام میده خودش معلول علتی دیگره، که قهرن فعلش هم معلول اوست، برای اینکه علت العلته علتون، ولی خود این هست در ان نفس وحدت ها کل القوا، دیگه اینی نیست، این نفسه که در اینجا درک میکنه درد رو. وقتی سوزن رو فرو میکنه نفس همینجا حضور داره، نه اینکه اینجا درد رو انگشت درک میکنه و بعدن نفس به توسط انگشت درد رو درک میکنه. نه وساطتی نیست، خود نفس هم اینجا حضور داره و خود نفس در حازم حضور داره و قول حق اینه. خب پس مثل قوای طبیعیه و نباتیه و حیوانیه‌ای که گماشته شده هستند بنابر اقوال متقدمین، اینا گماشته هستند در کارهاشون. گماشته ای که هستن؟ گماشته یه نفس انسانی هستن، گماشته هستن برای نفس انسانی، این نفس انسانی اونها رو به کار گمارده، یعنی اونها فاعل هستن، نفس هم فاعل و این نفس یه فاعل بالاتری، به دستور این او اینا کار میکنن، به ایجاد او اینا کار میکنن، این نیست. مثال دومش صحیحه، و کل فوائل الکونیه المسخره الواجب. فاعل به تسخیر مثالش میخوای، همه فاعل های هستی، فاعل های عالم هستی که همه اینها مسخر واجب تعالی هستن، چون علت العلته، علت العلله، او همه علت ها رو خلق کرده. اگر علت العلت، همه معلول های او معلول، معلول های این علت ها هم معلول او هستند، چون علت العلت علت. اگر او علت من است که من علت فعل منم، پس او علت فعل من هست، علت بعید، علت غریب داشتیم و علت بعید. پس این فوائل کونیه گماشته او هستند، یعنی خود فاعل ها با فعلشون معلول او هستند، و فاعل مسخر یعنی همین، و اینجا سریعه فوائل هستی که مسخر واجب تعالی هستند در کارهاشون، این کارها رو که انجام میدن، چون او گماشته، چون او خواسته که این آتش حرارت داشته باشه داره، چون او این آتش رو اینطوری خلق کرده، و چون انسان رو خلق کرده که با اختیار کار انجام بده، انسان با اختیار کار انجام میده، این کار اختیاری او با خود او معلول واجبه، کار اختیاری او. یعنی من خدا هستم نعوذ بالله، ولی اونجا نفس حضور داشت، نفس بود اینجا درک میشه، من معلول خدا هستم، در دید فلسفی این است و جز این نیست. و فی کون الفاعل بالجبر و الفاعل بالعنایه مباینین للفاعل بالقصد مباینت نوعیه علی ما یقتضیه التقسیم کلاما. در این که فاعل، خب اینجا حرف زیاد داشت، ما فکر میکردیم بحث بعدی رو هم تیترش من داده بودم که بخونیم، ولی خب حالا این اشکالش دیگه میمونه، چون خود اینم باز تبیینش وقت میبره. نه حضور نداره، یعنی خدا نیست که خلق این کار انجام میده، دست منه، ای من میزنم تو گوشه یتیما، من دارم میزنم، حضور ای داشته باشه یعنی او داره میزنه، ولی استقلالم ندارم، یعنی او منو خلق کرده که با اختیار خودم میتونم، همین الان میتونه منو اعدام بکنه، که وقتی منو اعدام کرد نیستم کرد، یه کارم هم سر نمیزنم. قوای نیستن، خود نفس هست، همه جا داره کار انجام میده، خب دست داره کار میکنه، ولی این دست نیست که کار میکنه، بله نفس داره کار میکنه، همینجا هیچی، اینا تجلیات نفس هست. قوای نفس، این قوا به این معنا نیست که خودشون یه فاعل هست و اون هم یه فاعل بالاتره که قوه رو خلق کرده و قوه این کار انجام میده، نه، خود نفس در همین جا حضور داره و کار انجام میده. بله. هر موجودی کامل تر شد آثارش بیشتر، هر چه موجود با وحدتهی آثار بیشتری. چطوره که یک سیب یه اثرش رنگشه یه اثرش بوشه؟ اینا همه اثر اون طبیعت هم. این صورت نوعیه هم بو داره، بو میدهد، هم رنگ داره هم مزه داره. دلیل که یک شیء واحد بیشتر نیست، یه صورت نوعیه است روی این سیب. حالا صورت نوعیه طبیعی با اون پستیش این همه آثار داره، یه صورت نوعیه که بالاتر باشه آثار بیشتری. با وقت بله، علم تفصیلی زیاد در این حال مثل نظیر این که شما الان که یک ملکه‌ای دارید در ریاضیات، یعنی یه شخصی شدید ماهر در ریاضی، کاش که این مثال رو در چیز درس هم گفته بود. این کسی که ماهر در ریاضیات، یعنی ریاضیات رو خوب خونده، الان یک کتابی که پر از مسائل ریاضی است ولی هیچ یک از اینا رو قبلا حل نکرده بوده، این مسائلی که امروز صورت مسئله‌هاشو درست کردن، قبلا تو کتابی که اون خونده هیچ کدوم از این صورت مسئله‌ها رو نخونده، ولی وقتی همین صورت مسئله‌ها رو باش رو برمیشه چه کار میکنه؟ همه رو حل میکنه.